همزمان با اولین سالگرد تأسیس موزه ورزش از وصیت‌نامه جهان پهلوان، غلامرضا تختی رونمایی شد و ساره جوانمردی، ملی‌پوش تیراندازی بانوان ایران، سه مدال طلای جهانی خود را به این موزه سپرد. دکتر امیرعباس لشکری، عضو ستاد مقابله با کرونا در ورزش، از صدور دستورالعمل‌های جدید بهداشتی برای آغاز تمرینات رشته‌های گروهی از قبیل فوتبال خبر داد و در این باره گفت:
اولین قدممون اینه که ورزشکاران رو تست بگیریم و مشخص شد که انشالله کسی آلودگی وجود نداره. اون مسائل بهداشتی از جمله رختکن ورزشکارا که باید ضد عفونی کامل بشه، در حین تمرین ورزشکارا باید از ماسک استفاده بکنن، وسایل ضد عفونی به صورت شخصی در کنارشون باشه. چون ورزش فوتبال هم تمریناتشون رو در فضای باز انجام میدن، این کمک میکنه که انتقال کمتر صورت بگیره. در مواقعی که ورزشکاران در سالن‌های بدنسازی حضور پیدا میکنن، باید بر اساس میزان متراژ سالن جوری طراحی بشه که حداقل ورزشکار با ورزشکار بغلیش بین 2 تا 2.5 متر فاصله داشته باشه. تمام وسایلی که در سالن مورد استفاده ورزشکار قرار میگیره، بعد از اینکه تمام کرد بلافاصله باید دستگاه گندزدایی بشه.
طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تمرینات تیم‌های فوتبال باشگاهی از اول خرداد آغاز می‌شود و بازی‌های باقی مانده از لیگ 19 از 22 ماه آینده از سر گرفته می‌شود. مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال سایپا شد. سایپا فصل قبل با ناصر شهنازی نایب قهرمان لیگ برتر شده بود و کارخانه فصل گذشته با تیم پرستاری شهرداری ارومیه نتایج خوبی کسب نکرد و در اواسط فصل جایش را به پیمان اکبری داد. همچنین فرزاد مولا بهرامی، سعید جواهری توانا و محمود رسولی بازیکنان تیم والیبال سپاهان برای یک فصل دیگر قراردادشان را با این تیم تمدید کردند. لیگ برتر والیبال از شهریور آغاز می‌شود. عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، بر کناری برخی رؤسای هیئت‌های مخالف را تکذیب کرد و گفت همه اعضای مجمع طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود باید در روند اصلاح اساسنامه مشارکت داشته باشند. هفته 26 فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با یک دیدار به پایان می‌رسد و ساعت 23 بایر لورکوزن، تیم پنجم جدول در زمین ورده برمن، به میدان می‌رود. در دیگر دیدارهای این هفته تیم‌های بایر مونیخ، دورتموند، وولفسبورگ، هرتا برلین و مونشنگلادباخ موفق به شکست حریفان خود شدند.
سازمان هواشناسی تا 2 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد و درباره آب گرفتگی معابر عمومی و احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی در استان‌های تهران، البرز، سمنان و مازندران هشدار داد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در استان‌های ساحلی دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غربی، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، مرکز، بخش‌هایی از استان‌های کرمان، یزد، شمال و شرق فارس پیش‌بینی بارش کردیم به صورت رگبار، رعد و برق، گاهی وزش باد شدید و در نقاط مستعد بارش تگرگ رو خواهد داد. انتظار داریم که در 2 روز آینده هم این شرایط وجود داشته باشه. البته فردا و پس فردا گستره بارش ها به خراسان جنوبی، خراسان رضوی کشیده میشه و رگبار باران رو در این نواحی هم خواهیم داشت. تهران هم پیش بینی میکنیم که آخر هفته گرمی رو سپری کنه. تهران روی ارتفاعات رگبارهای پراکنده که از بعد از ظهر فردا تا بعد از ظهر چهارشنبه این ناپایداری ها شدت هم میگیره با وزش باد شدید. بیشینه دمای فردا در مهرآباد 29 و کمینه دمای مهرآباد 19 درجه پیش بینی شده.
فردا سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 هجری شمسی، 25 رمضان 1441 هجری قمری و 19 می 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:17 و طلوع آفتاب ساعت 5:56 بامداد است. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. در این لحظه بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدا رو شکر میکنم و خرسندم از اینکه در شرایط کنونی هم که شرایط نامساعدی است این جلسه به حمدالله تشکیل شد، ولو حالا به این نحو. دیدار حضوری شما جوانها البته برای بنده شوق آفرین تر بود، لکن این شکل هم یه شکلی است و امیدواریم که این جلسه هم جلسه مفیدی باشه برای جامعه جوان، برای کشور، برای خود این حقیر. بحثایی که دوستان انجام دادند چند خصوصیت داشت که من فل جمله اشاره کنم. اولا بحثا پخته و سنجیده و خوب بود. انصافا سطح بحثهای امسال از اونچه که قبلا در این جلسات مطرح می شد به نظر من بالاتر بود، فکر شده بود، کار شده بود و این خیلی با ارزش. از این جهت من متشکرم. سوال هایی که شد خب سوال های فراوانی است. اگر بخوایم حتی بعضی از این سوال ها رو جواب بدیم وقت زیادی رو از ما خواهد گرفت. شاید این توقع من به جا باشه که دوستان ما نمایندگی در دانشگاه ها و بعضی از بخش های مرتبط با دانشجویان و دانشگاه ها در دفتر، اونها متعهد بشن این سوال ها رو پاسخ بدن. این سوال ها جواب های روشنی داره، کما اینکه بعضی از ابهام ها و شبهه هایی که مطرح میشه اینها توضیح های قابل قبولی داره و میتوان اینها رو مطرح کرد، میتوان گفتگو کرد. در باره پیشنهادهایی که شد، پیشنهادها خب پیشنهاده، اینجور نیست که هر پیشنهادی حتما بتوانه عملیاتی بشه. بعضی از این پیشنهادها ناشی از عدم احاطه به شرایط موضوع بحث هست. این رو من دارم مشاهده میکنم و میبینم و اگر بخواهیم درباره این پیشنهادها تصمیم گیری بکنیم یا بنده تصمیم گیری کنم یا دستگاه ها تصمیم گیری کنن، این احتیاج به کار بیشتری داره و امیدواریم که این توفیق رو خدای متعال بده به ما. البته من سفارشم الان به دفتر اینه که این پیشنهادها رو بگیرن، بررسی کنن، جزء این پیشنهادها رو روش کار کنن. و این رو هم عرض بکنم که برخی از اشکالاتی که به دستگاه ها در بیانات شما عزیزان وجود داشت اشکالات واردی نیست. بعضی وارده، لکن بعضی هم وارد نیست. وارد نبودن اشکال هم به خاطر این است که از شرایط موجود اون موضوع اطلاع زیادی ندارید. از این جهت است که این اشکال طبعا به ذهن میاد. هر کسی در این وضع باشه این اشکال رو داره. به هر حال میتوانه این سوال ها، این ابهام ها، این اشکال ها در گفتگوهای رو در رو برطرف بشه. در این حال خیلی از مطالبی که گفته شد مطالب درستی بود و گفتن اینها در این عرصه و در این برنامه طبعا به ایجاد یک گفتمان کمک خواهد کرد در این زمینه ها و من استقبال میکنم از اینکه در برخی از این زمینه ها گفتمان های عمومی به وجود بیاد و ذهنهای عامه مردم در جامعه و در کشورمون به این سمت شکل بگیره. سوال شد که نظر این بنده حقیر درباره جزء حرفهایی که زده میشه یا پیشنهادهایی که داده میشه چیست. خب برخی از اینها البته در اظهارات عمومی بنده قابل فهمیدنه. فرض بفرمایید که حالا در زمینه مسائل عدالت خواهی گله میکنید که چرا یک گروهی به تند رویه های برخی از کسانی که در زمینه عدالت خواهی بحث میکنند اعتراض دارن. خود شما هم اعتراض داشتید به بعضی از تند روی هایی که در این زمینه انجام میگیره. من نظرم در مورد مسائل مربوط به عدالت خواهی نظر روشن نیست و مفصل در این زمینه ها صحبت کردم، بحث کردم. در برخی از مسائل دیگر هم میتوان اظهار نظرهایی رو کرد که باز اون هم به عهده به نظر من همین دوستانیست که مرتبط با بخش های دانشگاهی و دانشجویی هستن در دفتر ما یا در نمایندگی دانشگاه ها. خب من البته دیگه وارد بحث نمیشم، چون اگر بخواهیم در زمینه این مسائلی که گفته شد صحبت کنیم بحثای طولانی رو در پیش خواهیم داشت. یه مسائل رو من یادداشت کردم، اونها رو عرض میکنم که به نظرم قابل توجه هست. جلسه البته دانشجویی است، لکن مخاطب این جلسه صرفا دانشجویان نیستن. ما البته 4 میلیون دانشجو داریم که عدد بالایی است، لکن تعداد کسانی که مخاطب این موضوعاتی که عرض میکنیم خواهند بود بیشتر جوانان مخاطب ما هستند. جوان دانشجو، جوان طلبه، جوان فارغ التحصیل، جوان شاغل، مجموعه جوانان مخاطب این بحث ها هستند. اینی که ما اصرار داریم که با جوانها حرف بزنیم و بحث کنیم و از اونها بشنویم و چیزی به اونها عرض بکنیم، این اصرار متأثر از یک پیشفرض قطعی است و اون پیشفرض این است که آینده در اختیار جوانها و متعلق به این جوان هاست. شکی نیست که شما جوانها، مجموعه جوانهایی که امروز مخاطب این حرفا هستند، در آینده میان مدت، بعضا در آینده کوتاه مدت، بسیاری از همین موضوعاتی رو که امروز شما دارید مطرح میکنید احساس مسئولیت این موضوعات متوجه به اونها خواهد شد و مدیریت ها در اختیار اونها قرار خواهد گرفت و اداره کشور به دست اونها خواهد افتاد، در این تردیدی نیست. لذاست که بحث با جوانها و صحبت با جوانها و شنیدن از اونها و گفتن با اونها برای ما مهم. هر کسی با آینده کشور علاقه‌منده ناگزیر بایستی به جوانها کمک کنه برای اینکه بتوانند این آینده رو به بهترین وجهی انشاءالله بسازند. بخش دیگر از منطق گفتگو با جوانها هم عبارت است از نگاه به طبیعت جوانی. خب همطور که امروز هم در بیانات شما عزیزان مشاهده شد و همیشه در مورد جوانها این قضاوت رو بنده دارم، جوان، طبیعت جوان با امید، با ابتکار، با صراحت، با خطرپذیری، با خستگی ناپذیری همراهه و اینها عناصر ذی قیمتی هستند برای اداره جامعه. بخشی از مشکلات ما ناشی از خطرپذیر نبودن یا خسته شدن یا عدم وجود ابتکاره، یا عدم صراحته، یا ناامید بودنه. اینها در جوانها نیست، لذاست که ما با این مجموعه جوان که دارای این طبیعت هستن طبعا مایلیم بیشتر گفتگو بشه و بحث بشه. البته مسئله در شرایط کنونی کشور ما اهمیت بیشتری داره و این ناشیست از موقعیت کنونی کشور که به نظر من برای هر گونه تصمیم گیری و هر گونه اقدام بایستی به موقعیت کنونی کشور توجه کرد که موقعیت بسیار مهم و حساسی است. من حالا یک مختصری در زمینه این موضوع یعنی مسئله موقعیت کنونی کشور عرض می کنم. از سه زاویه نگاه کلی به موقعیت کشور می شود نگاه کرد. یک زاویه عبارت است از این که یک حقیقت روشنی وجود دارد و اون که جمهوری اسلامی امروز طرف یک مبارزه وسیع و عظیمی در سطح جهانی است، یک مبارزه جدی که یک طرف اون نظام جمهوری اسلامی است، یک طرف جبهه کفر و ظلم و استکبار. جمهوری اسلامی امروز درگیر یک چنین مبارزه عظیم و وسیع است، در این هیچ تردیدی نباید داشت. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفندهایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، که اگر چنانچه موفق بشه که قطعا هم انشاءالله موفق نخواهد شد، این برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی در مواجهه با این جبهه ظلم و کفر و استکبار عقب نشینی کنه و تسلیم بشه و از میدان خارج بشه. از طرف دیگه مبارزه جبهه کفر و استکبار با جمهوری اسلامی برای این است که یک الگو به وجود نیاد. ما بسیاری از مشکلاتی هم که تا امروز داریم به خاطر همینه، کارشکنی هایی شده برای اینکه اون الگوی جذاب برای ملت ها به وجود نیاد. ما از این کارشکنی ها نمیتونیم صرف نظر کنیم، اینها رو ندیده بگیریم، اینا وجود داشته، الان هم وجود خواهد داشت. بنابراین یکی از زاویه های دید ما نسبت به موقعیت کشور برمیگرده به این قضیه که بدانیم جمهوری اسلامی درگیر یک چنین نبرد، نبرد سیاسی، نبرد فکری، نبرد جنگ نرم و احیانا برخوردهای سخت با جبهه وسیع ظلم و کفر و استکبار. زاویه دید دیگر به موقعیت کشور این است که ما توجه کنیم ظرفیت کشور برای مقابله بالاست. ما ظرفیت بسیار بالایی برای مقابله با همین جبهه وسیعی که قدرتمند هم هست، از قدرت‌های ظاهری برخورداره، برای مقابله با او از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخورداری. این رو تجربه ها به ما نشان میده. ما تجربه زیادی در این زمینه در این سالها داریم که این تجربه ها به ما ثابت میکنه که ما ظرفیت برخورد و مواجهه و مقابله با این جبهه عظیم رو داریم. هم تجربه مجاهدت نظامی داریم، سالهای دفاع مقدس و قضایای گوناگونی که بعد از او وجود داشته است و مسائل منطقه‌ای که بعضی از شماها در قالب اظهار ارادت به شهید عزیزمون شهید سلیمانی به اونها اشاره کرد. هم جهاد علمی که در دنیا اعتراف شد که سرعت حرکت جمهوری اسلامی در زمینه مسائل علمی، پیشرفت مسائل علمی چندین برابر سرعت متوسط دنیاست. خب این خیلی چیز مهمی بود و هنوز هم ادامه داره خوشبختانه. این هم جهاد فرهنگی. ببینید ما علارغم همه این ظواهری که دوستان اشاره کردید، بنده هم به اونها توجه دارم و از آن دارم، یه واقعیتی وجود داره علیه کشور ما در زمینه هجوم فرهنگی خیلی کار داره میشه، خیلی. مال امروز هم نیست، حالا امروز که فضای مجازی آمده است و حجم چند برابر شده، لکن از سابق هم به وسیله رادیوها، به وسیله تلویزیونها، به وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش می‌شده و کار می‌شده. علی‌رغم همه اینها یک مجموعه عظیم جوان، نه یه مجموعه کوچک، نه یه اقلیت، یه مجموعه عظیم جوان پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی و مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی هست. این نشان دهنده این است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم. همین مسائل گوناگونی که بعضی از اونها رو شما اشاره کردید، بعضی رو اشاره نکردید، فرض کنید تظاهرات دینی که این سالها داره انجام میگیره، مسئله راهپیمایی اربعین، مسئله اعتکاف، مسئله عزاداری های حسینی، بعد در این اواخر مسئله تشییع عظیم بی نظیر شهید عزیزمون شهید سلیمانی و از این قبیل چیزها، اینا همه نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در نبرد و مبارزه فرهنگی هم با جبهه استکبار با همه تلاشی که بود داره میکنه عقب مونده نیست و کارهای بزرگی انجام شده و پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته. بنابراین در مجاهدت فرهنگی هم همینجوره، در جهاد اجتماعی هم همینجوره. حالا همین حجم خدماتی که در این قضایای اخیر مشاهده شد، یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله ها، یا در حضور در روستاها همین گروه های جهادی و حرکت عظیمی که در این زمینه به راه افتاده، که اینا همه نشون دهنده این است که ما در جهاد اجتماعی هم کارکردمون، کارکرد کشور و ظرفیت کشور بسیار بالا بوده و از این بیشتر هم حتما هست در مناطق محروم به اینها. خب حالا همینجا اشاره کردن به فعالیت هایی که دستگاه های خدماتی مرتبط با رهبری دارن کار میکنن. من به شما عرض بکنم اعتقاد دارم از اکثر این فعالیت ها شما خبر ندارید، یعنی این هم یه مقداری حالا همون شفاف نبودن و اینا که جز اعتراضای شماست به همین برمیگرده، یعنی خیلی از کارهای عظیمی که اینها دارن انجام میدن رو اغلب خبر ندارن و اینها، و کارهای خوبی در زمینه خدمات اجتماعی داره انجام میره. در زمینه جهاد فکری هم همینجور، ما در باب جهاد فکری هم کارهای فکری زیاد شده، پایبندی به شعارهای انقلاب خوب شده. همین بحثایی که شما میخونید نشون دهنده عمق و پیشرفت کار فکری است. البته ممکنه کسانی بگن آقا 40 سال، یا به قول یکی از آقایون 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته. بله 42 سال برای این گونه مسائل عمومی و کلان زمان زیادی نیست، زمان کوتاهی است. خیلی از این کارها در طول زمان به تدریج انجام میگیره، به خصوص با مشکلاتی که در کشور ما وجود داشته. بنابراین ما یک نگاه به موقعیت کشور اگر بخوایم از این زاویه دید نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم و قبول بکنیم که ظرفیت کشور برای مواجهه با دشمن، چه در زمینه مسائل نظامی، چه در زمینه مسائل علمی، چه در زمینه مسائل اجتماعی، چه زمینه مسائل فرهنگی و غیره ظرفیت بسیار بالایی است. ما راحت میتونیم با این جبهه مواجهه و مقابله کنیم و بر او پیروز بشیم. یعنی این امید به پیروزی یک امید موهومی نیست، یه امید متکی به این واقعیت روشن. یک زاویه دید دیگر هم وجود داره و اون احساس قدرت و عزتی است که در کشور نهادینه شده، که این خیلی چیز مهمی است. یعنی در کشور یک احساس نهادینه شده ای در عموم تقریبا وجود داره. حالا بعضیا منفی بافی میکنن و ضعف هایی رو که در وجود خودشون هست این رو به کشور، به جامعه، به نظام جمهوری اسلامی نسبت میدن، لکن واقعیت قضیه این است که خوشبختانه در کشور یک احساس عمومی عمیقی وجود دارد و اون احساس عزت به قدرته. ببینید من یه توضیح اینجا عرض بکنم. در برخورد استبدادی و استعماری با ملت‌ها یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره این است که قدرت‌های استعمارگر و سلطه‌گر سعیشون در ایجاد حس حقارت در اون ملت‌هایی که میخوان به اونها تسلط پیدا کنن، یعنی یک مقدمه لازم برای اونها اینه که تحقیر کنند اون ملت رو، در او احساس حقارت به وجود بیارن، احساس ناتوانی رو به او تزریق کنند، به او تفهیم کنند که او چیزی نیست، هویتی نداره، کسی نیست و اهمیتی نداره. این یکی از کارهای اساسی است و این کار در ایران متاسفانه انجام گرفت. یعنی از اواخر دوره قاجار شروع شد، هم استبداد داخلی سلاطین آخری قاجار، هم سیاست‌های مداخله‌گر بسیار خطرناک و متنفذی که در کشور بودن، عمدتاً سیاست انگلیس به این معنا دامن زدن که اون وقت البته روس و انگلیس هر دو تسلط داشتن، منتها روسا به دلایل گوناگونی که حالا جایی بحثش نیست یه مقداری عقب نشستن. عمده انگلیس ها مسلط بر مسائل کشور بودن، که یه نمونش حالا اون قرارداد 1919 وثوق الدوله معروف، قرارداد استعماری معروف. یعنی این حالت رو در کشور، حالت تحقیر رو و حقارت عمومی رو و بیکاره بودن و هیچکاره بودن ملت رو تحقق بخشیدن و همین زمینه شد برای روی کار آمدن کسی مثل رضای پهلوی و ادامه حکومت او و بعد روی کار آمدن محمد رضا پسر او، که این یک حادثه فاجعه باری در کشور ما بود که این رو دشمنان انجام دادن. ملت تماشاچی بود در زمینه روی کار آمدن رضاخان پهلوی، ملتی تماشاچی بود، اصلا تأثیری نداشت، حضوری نداشت، لاو و نعمی اصلا نداشت. نگاه کردن یه اتفاقی افتاد، یه کودتایی شد و اینا، نه دنبالش گشتن که ببینن کی بود چی بود، نه اظهار نظری کردن، نه ایستادگی کردن و دچار عواقب سختش هم شدند. یعنی اون استبداد به دیکتاتوری 50 ساله رو اینها تحمل کردن، ملت ایران تحمل کردن به خاطر همون احساس حقارت و تحقیری که اول شده بودند. درست نقطه مقابل این در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. در انقلاب اسلامی جوانهای کشور احساس کردند که قادرند یک کار نشدنی را که همه در قضاوت‌هاشون میگفتن این کار نشدنی است و او تکان دادن حکومت پهلوی بود، این کار رو به بهترین وجه انجام بدن، نه اینکه حکومت رو تکان بدن بلکه ریشه‌کن کنن. حکومتی که خارجی‌ها به جد در پشت